چند وجهی است. یعنی اگر هم قرار هستش این مشکل و معضل حل بشه، نیازمند یک اهتمام و همراهی دستگاه‌های مختلف هست که بتونن از جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و در واقع رویه‌های در واقع سیاستی که کمک میکنه مسیر هموار بشه و در واقع مشکلات این افراد دیده بشه. چون یک برنامه هم خدمت جناب آقای عزیزی بودیم، در واقع ایشون عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستن، اشاره کردن که در واقع موضوع زنان آسیب دیده جزء 4 آسیب اصلی هستش که در واقع مطرح هست و این کمیسیون هم در واقع تلاش میکنه که در این راستا پیگیری های انجام بده. این نکته که وجود داره این هستش که این افراد در معرض آسیب قرار میگیرن و نگاه شما نگاه پیشگیرانه هستش. چه کار میشه کرد که این شرایط آسیبزا و این در واقع بستر که فراهم میکنه این اتفاق روی بده تا حد امکان جلوش مسدود بشه و بشه پیشگیری های لازم رو انجام داد و در واقع تمهیدات لازم رو از جنبه های مختلف، یعنی یک جامعه که در واقع خانواده سالم رو داشته باشه، محیط سالم رو داشته باشه، افراد بتونن تحت آموزش و در واقع رویه های اخلاقی و جنبه های شناختی بتونن با هم دیگه همراهی و مسالمت داشته باشن و یه شرایطی که در واقع کمتر بروز پیدا بکنه این اتفاق، چطور میشه این رو در واقع فراهم کرد؟
خب من یه توضیح رو حالا من نخواستم خانم دکتر شارقی رو خط بمونه دیگه، حالا مزاحمشون نشدم، یه توضیح رو راجع به این بند آخر صحبت خانم دکتر من عرض کنم
خدمتتون.
بحث خیرین رو که فرمودین، ما مشکل خیرین رو نداریم، مردم ما مردمی هستن که در طول تاریخ نشون دادن که مردمی با گذشت، مهربان، دلسوز و
نودوستی
اینها امکان نداره که ما رو تنها بذارن تو حوزه کارهایی که داریم انجام میدیم. ولی متاسفانه ما یکی از معضلات اصلیمون خود سیستم‌های دولتی هستن که اجازه ورود خیرین نمیدن. ظاهراً شاید این باشه که خیرین ورود کنن و کاری انجام بشن، ولی خیری بخواد بره یک مرکز یا دایر کنه یا بخواد کاری انجام بده، متاسفانه خب خود خانم دکتر هم در جریان هست، ایشون چون از منظر خودشون به قضیه نگاه میکنن و همیشه دوست دارن کار انجام بشه، مطمئن باشید انقدر سنگ اندازی میشه و انقدر اون بند خدا اذیت میشه که از خیری بودنش پشیمون میشه. این یه موضوع. دومین موضوع این که بحث این که چه عواملی باعث این کار میشه، ما بحث حالا دخترم فراری هم که خانم دکتر فرمودن، یه سری آیتم ها هست که باعث این اتفاق میشه. یکی این که خب خانواده هایی هستن که دختران خانواده طلاق هستن و دخترها توی خانواده بزرگ میشن، دخترانی هستن که وسیله پدران سختگیر رو توی محیط پدر سالارانه میخوان بزرگ بشن، دخترانی هستن که در خطر ازدواج های اجباری قرار میگیرن، حال در سن پایین یا بالا، دخترانی که نمیتونن با پدر و مادر خود به تفاهم و به درک متقابل برسن، دخترانی که مشکلات روانشناختی دارن، دخترانی که به همراه ناپدری یا نامادری خود زندگی میکنن. این 5-6 آیتمی که من خدمتتون عرض کردم بلا استثنا همشون با بحث مهارت‌های اجتماعی، بحث آموزشی، تمام اینها حل میشه. یعنی ما هیچ آموزشی برای والدینمون، برای مادرمون، برای دخترمون، برای بچه‌هامون، برای دختران مدارسمون نذاشتیم و این عدم آموزشه و این کار آموزشی نکردن و این که ما بچه‌هامون هیچی یاد ندادیم و غیر مسلح رهاشون کردیم تو بحث اجتماع، باعث این آسیب‌ها میشه، آسیب‌هایی که جامعه رو رو به انزوا میکشه، رو به نابودی میکشه و مدیران ما هم در خطر قرار میده. متاسفانه یک کار علمی کوچیک، که حتی کوچیک نیست، کار علمی آموزشی، یک کار علمی میتونه یک جامعه رو نجات بده. متاسفانه از این کارم دریغ کردن.
در واقع آموزش میتونه کمک بکنه که هزینه هایی که بعدن در واقع میخواد مترتب بشه رو در واقع کمتر بکنه. خب جناب آقای دکتر راستینه، اینطور که آقای دکترم میفرماین، نگاه اجتماعی خیلی اهمیت داره. یعنی نکته ای از طرد و در واقع عدم پذیرش در جامعه خودش منشأ تشدید یافتن این نوع در واقع آسیب هستش. شما اشاره کردید به موضوع آموزش و فرهنگسازی که میشه در قالب‌های مختلف توسط نظام آموزشی و تربیتی و همچنین در مجامع فرهنگی که ما در سطح شهر میبینیم وجود دارن، ولی شاید این اولویت ها به درستی شناسایی نشده و در قالب یک سیاست مدون ابلاغ نشده که ما ببینیم واقعا افرادی که میتونن در این منظومه در واقع آسیب شناختی مشارکت بکنن، هم از مددکاران، روانشناسان، روانپزشکان، کسانی که در واقع در زمینه جامعه شناسی کار میکنن، اینا بیان حضور پیدا بکنن در محیط مثل سراهای محله‌ای که وجود داره، اینها رو آموزش بدن، یعنی در بافت اجتماعی حضور و مشارکت داشته باشن. به نظر شما این در واقع مواد آموزشی که باید تدارک دیده بشه و بشه اونها رو در واقع ارائه کرد به جامعه تا افراد بتونن از اون بهره مند بشن، مدیریت هیجان داشته باشن، مدیریت رفتاری داشته باشن، در واقع مسالمت و مدارای اجتماعی داشته باشن، اینا چطوری ممکن پذیر است؟
ببینید، من بارها گفتم بحث آموزش‌های ماما، آموزش‌های مهارت‌های زندگی، آموزش‌های پیش از ازدواج، حین ازدواج، بعد ازدواج اصلا نداریم. طرف گواهی نامه بخواد بگیره باید بره 60 ساعت سر کلاس بشینه، ولی بخواد ازدواج بکنه بدون هیچ آموزشی این ازدواج صورت میگیره. ما حتی آموزش‌های پس از طلاق هم نداریم، یعنی به خانواده‌مون، به خانممون، به آقایون آموزش نمیدیم که اگه طلاق گرفتید با آخر دنیا نرسیدید. آموزش ندادیم، هیچ کاری نکردیم. الان شما گفتید تو سطح جامعه داره می‌بینیم آموزش، ما آموزشی نمی‌بینیم. بله. ما واقعا تو آموزش فقیر هستیم، کار نکردیم و حتی اجازه کار کردن هم نمیدن. آقای دکتر افشار تو برنامه تیتر امشب که چند وقت پیش از صدا و سیما پخش شده، فکر کنم 7-8 ماه پیش، یک سال پیش، وقتی که مستقیم مراجعه کرد دوربین صدا و سیما توی هرندی و داشتن شیشه مصرف میکردن خانم ها، آقایون داشتن مواد مصرف میکردن، آخرین حرفی که آقای دکتر افشار زد این که ما تو این حوزه نمیتونیم دیگه خیلی کاری انجام بدیم، سازمان های مردم نهاد وارد عمل بشن. ولی آیا دولت اجازه ورود سازمان های مردم نهاد رو میده؟ اجازه میده سازمان های مردم نهاد برای والدین کلاسی برگزار کنن؟ آموزش پرورش اجازه ورود سازمان های مردم نهاد رو میده که بچه ها آموزش بدن؟ اجازه میدن که ما به بچه ها یاد بدیم که آقا این مواد مخدری که داره مصرف میشه چه عواقبی براشون میتونه داشته باشه؟ اجازه میدن بحث آموزش های پیشگیری؟ چرا ما هنوز نتونستیم تو مجلس مصوب کنیم که آقا کسی اگر این دوره های آموزش های قبل از ازدواج ندیده نمیتونه ازدواج کنه؟ ما نمیتونیم. یک کشوری تو اتحادیه اروپا از اروپا جدا شد، ظرف 48 ساعت قانونی مصوب کردن، کلیه کسایی که از اروپا تو اون کشور بودن سریع به کشورهاشون برگشتن. اجازه ندادن که بشینن یک سال، دو سال، سه سال. مجلس ما چه قانونی داره مصوب میکنه؟ آقایون، خانم‌هایی که تو مجلس ما هستن، قانون‌های ملی که باید برای این کار، جلسه قبلی که من رادیو گفتگو بودم یکی از دوستان مجلس اومد پشت خط گفت ما برای بحث بیکاری طرحی رو دادیم که اگر سازمان ها اجرا کنن، اگر دستگاه ها ابلاغ کنن، اگر وزارت خونه ها قبول کنن، اگر اینها بشود بیکاری برطرف می شود. گفتم که
اما اگر می شود.
گفتم که اگر روزی که شما قرار بود رأی از ما بگیرید به ما می گفتید که اگر اینها قبول کنن، اگر اونها قبول کنن، یه دونه رأی هم بهتون نمی دادیم. ولی اون روز گفتید ما همه این کارا رو می کنیم و اونها موظفن بکنن. الان دارید میگید اگر اونها این کارو بکنن ما بیکاری رو ریشه کم میکنیم. خب تو حوزه فکر کنم اجتماعی و پیشگیری هم همین. اگه دستگاه ها تو حوزه پیشگیری کار خودش رو، 20 دستگاه ما کجا هستن؟ 20 دستگاهی که باید کار کنن. اصلا شما لیست اون دستگاه ها رو غیر از بهزیستی و کمیته امداد میدونید کیا هستن؟ آموزش پرورش نمیدونیم کیا هستن. بله. فقط بودجهشو میگیرن، بودجهش گرفته میشه، صرف آموزش میشه؟ نه. چیز حدود 300 میلیاردی که برای بودجه برای بانوان تو حوزه اعتیاد داره پرداخت میشه به دستگاه، به قول نماینده محترم مجلس خانم سیاوشی صرف حقوق کارمندان میشه، صرف آموزش نمیشه، صرف کارهای بانوان نمیشه. خب وقتی که ما تو این حوزه اینقدر ضعیف هستیم و هیچ قوه نظارتی هم نداریم که نظارت کنه که این چه اتفاقی داره میفته، چرا اینها سر جاش هزینه نمیشه، چرا این پولها داره کجا میره؟ همه این دستگاه، همه اون 20 دستگاهی که دارن کار انجام میدن کجا میره؟ تا زمانی که اینو نتونیم رصد کنیم و نتونیم اینو مدیریت کنیم همین وضعیت رو داریم متاسفانه.
بله، تشکر از شما.
من در تایید فرمایش شما این رو هم عرض بکنم که ما قبلا به کرات چوب این داستان رو خوردیم. مثلا یه واقعی که تو جامعه ما بود، همه عزیزان هم میدونن، بحث ابتلا به بیماری ایدز بود. تو همین صدا و سیمای خودمون جز خط قرمزها بود و ما خیلی حق نداشتیم راجعش صحبت بکنیم، خیلی آزاد نبودیم رو جوش صحبت بکنیم و ما میگفتیم حالا شاید این صحبت من رو پخش نشه البته.
نه اتفاقا
که مثلا این چیزی که باید بگیم پیشگیریشو بگیم دلایلشو بگیم و خیلی از حتی کارشناس های ما واقعا اطلاعاتی نداشتن. خب نتیجهش این شد که الان تعداد کسانی که مبتلا هستن متاسفانه چقدر افزایش پیدا کرده و البته ما میدونیم که دلایلش هم حتی از بحث استفاده از مثلا فرض کنیم مواد دو مواردی از این دست اومده به سمت الگوهای رابطه‌های خارج از ضوابط زندگی خانوادگی به زناشویی و فکر میکنم که اگر که این اتفاق میافتاد اطلاع رسانی درستی میشد در بین اقشار مردم خیلی میتونست تأثیرات خوبی داشته باشه. ولی خب الان هم باز خدا رو شکر میکنیم که در سال یک مرتبه روز به قول معروف مبارزه با ایزتون سال یک مرتبه بعضن حالا صحبت رو مطرح میکنم.
آقای دکتر سال 83 این نموداری بود که جلوی وزیر کار جناب آقای دکتر ربیعی، خانم ملاوردی و دوستان بهزیستی و تمام دستگاه حتی خود خانم دکتر شارقی هم تشریف داشتن. این نمودار اچ‌آی‌وی رو کشیدن که سال 83 بر اثر مواد و سیر سقوطی داشت و نزولی داشت. بحث روابط جنسی سال 96-95 اومده بود در صدر قرار گرفته بود که بر اثر این جلسه قبل که ما خدمت خانم دکتر ابتکار بودیم، خب دستگاه سمنها رو خواسته بودن صحبت میکردن، راهکار میخواستن. من درس کردم که یک سال پیش یک جلسه گذاشتید خانم دکتر ملاوردی گذاشتن، آقای وزیرم بودن، گفتن کارگروهی تشکیل بشه سریع جلوی اچ‌آی‌وی بگیریم. از پارسال تا الان من از شما میخوام بگید چه اتفاقی افتاد، چی کار کردیم، آیا کاری کردیم یا کاری نکردیم. من دغدغه پسر خودم رو دارم، پسر خودم اگه خدای نکرده فردا گرفتار بشه چی کار باید بکنم، دستگاه هایی که باید این کار انجام بده. همین الان شما داری میگی اچ‌آی‌وی داری نگاه این ور اونور میکنی که آقا این حرف زده بشه. شما یه زمانی این حرف رو میزدی، شما حق از حرف زدن اچ‌آی‌وی نداشتی، ولی الان که داره این حرف زده میشه آیا فقط در سطح همین حرف هست که ما داریم میزنیم؟ در سطح عملیاتی در سطح جامعه چی کار کردیم؟ همین الانش هم هیچ کاری انجام ندادیم، هیچ آموزشی، هیچ اطلاع رسانی به خانواده ها نداریم که چه اتفاقی. شما حرف اچ‌آی‌وی میزنید جلو خانم ها، خانم ها همه سرخ میشن میرن زیر میز. نمیتونی دیگه ادامه بدی بگی که چه اتفاقی.
این موضوع که وجود آگاهی بخشی قطعا خیلی موثر هستش و اون جنبه آموزشی که صحبت میکنیم اینها در واقع یک زنجیره ای هستن. یعنی ما بحث آموزش رو داریم، بحث توانمندسازی، خود توانمندسازی رو میتونیم صحبت بکنیم ازش، مهارت افزایی هستش، بحث این هستش که اینا رو افراد و فرصت های شغلی که میتونن داشته باشن رو بهشون آموزش بدیم. جنبه های انگیزه بخشی خیلی مهم هستش. آقای دکتر در این خصوص بفرمایید چطور میشه این افراد رو انگیزه براشون به وجود آورد، اون اشتیاق لازم برای اینکه بیان آموزش ببینن، بیان مهارت کسب بکنن، بیان در عرصه‌های اجتماعی مشارکت داشته باشن. حالا این اتفاقایی
خب
هستش که
این داستان خیلی
بده.
مهمه. نکنید من میگم که شما اگر یک ماشینی رو داشته باشید، یک ماشین خیلی مدل بالا و خیلی شیک و خیلی امروزی، ولی توش هیچ بنزینی یا سوختی حالا هرچی ماده سوختی وجود نداشته باشه، شما به عنوان اتومبیل نمیتونید ازش استفاده کنید.
همینطوره.
مثل یه اسلحه‌ای که توش فشنگ نباشه، به عنوان تفنگ نمیتونید ازش استفاده کنید. انگیزه اون حالت رو داره که از درون میبایستی که من فکر میکنم یکی از بهترین انگیزه‌ها همین هست که فرد زندگی سالمی بخواد داشته باشه. ولی شما میفهمید ترغیب بشه، انگیزه داشته باشه که از کلاس‌های آموزشی، آقای دکتر اشاره کردن کدوم کلاس آموزشی؟ ما کلاس آموزشی گذاشتیم که اونا بخوان استفاده کنن. کاملا درست میفرمایید. خب این رو فراموش نکنیم که به تبع اینجا بحث بودجه و مسائل اقتصادی هم جزء مواردی هستش که حرف اول رو میزنه. من اگه بخوام کلاس آموزشی بگذارم مثلا توی کلینیک خودم، اولا که آیا مجوزشو دارم که بخوام این کار بکنم؟ نه. بخوام تبلیغات بکنم، آیا هزینهشو دارم برای تبلیغات کردن؟ خیر. افرادی که میان آیا دارن اون هزینه لازم رو پرداخت کنن برای حتی برگزاری کلاس ساده، مثلا من اگه استادی رو بیارم صحبت بکنن؟ میدون اینا همه مواردی هستش که در صورتی که حالا به قول فرمایش شما ان جی او فعال بشه یا دست سازمان‌های مردم نهاد باشه و در یک حد کارشناسی هم تعریف شده باشه، اون وقت شاید خیلی کارا بشه انجام داد. ولی در حد شعار واقعیت نیستش. من و شما میشینیم به آقای دکتر با همگی تفرس و میگیم و میخندیم و شعار میدیم و ان شاء الله خواهیم گفت، ولی در نهایت اون نتیجه بخوایم
قاعدتا آقای دکتر این کار نیازمند، همونجوری که آقای دکتر راست نمیشه کردن، نیازمند مطالعه هست، نیازمند نیازسنجی هست. ما آموزشامو
کارشناسا انجام دادیم، نیازمند اینه که از ما بخواهن و ما مطالعه در اختیارشون بذاریم و اون مجریان امرون کارو انجام بدن.
آقای دکتر من یک سوالی که چون وقت برنامه محدود هستش، نکته که وجود داره این هستش که این نکته‌ای که با آقای دکتر هم مطرح داشتیم این هستش که چطور میشه افراد به این توانمندی و خود مراقبتی و مدیریت رفتاری برسن که بتونن در مواجهه با مسائل مختلفی که در روز در ارتفاقات مختلف در مراودات اجتماعی ارتباطات میان فردی شاهدش هستیم دوچار چالش‌های هیجانی نشن یا بتونن کنترل بر در واقع خواسته ها و در واقع احساسات خودشون داشته باشن چطور میشه این مدیریت رو به وجود
آورد؟ مثلا چون صحبت در ارتباط با خانم هایی بود که حالا بعضن یا مورد بدرفتاری قرار گرفتن یا خودشون
یا در معرض آسیب هستن
بعد نیست به این اشاره بکنیم که یکی از بزرگترین معضلات اینها بحثی است که تو روانشناسی اصطلاحا بهش میگیم helpless learning یا درماندگی آموخته شده. اینها به این باور رسیدند که بدبختن، به این باور رسیدند که بیچارن، به این باور رسیدند که نمیتونن تغییری به وجود بیارن. اول از همه بایستی که این باورها اصلاح بشه بر اساس موارد متفاوت، مثل اینکه توانمندی هاشون اتفاقا به رخشون کشیده بشه، مثل اینکه شرایط امکاناتی براشون فراهم بشه که اونا میتوانند مفید باشن، میتونن احساس خوب داشته باشن، میتونن ارتباطهای بهتر داشته باشن، میتونن مثلا فرض کنید از راه های مشروع و جامعه پسندانه حتی درآمدزایی داشته باشن. میدونید وقتی که همچین حسایی درشون به وجود بیاد اون جرقه‌های اولیه زده میشه. در غیر این صورت زمانی که فرد به این باور رسیده که هیچ کاری از دستش بر نمیاد، به رغم اینکه ما شرایط رو هم و بستر رو هم فراهم کرده باشیم، اون آدم هیچ کاری تلاش نمی‌کنه. بنابراین اول میبایستی که این احساس بدبختی آموخته شده یا درماندگی آموخته شده رو ازش بگیریم و دقیقاً برعکس بیایم یک روند مثبت رو به وجود بیاریم. من فکر میکنم که اینجا واقعا نقش روانشناسا و مشاورها میتونه خیلی خیلی زیاد خودش رو نشون بده و اگه قرار هست که انشاءالله یک برنامه جامعی تدوین بشه، حتما این که اینها به تعداد مشخص تحت پوشش حالا مثلا فرض بفهمید ارگانهایی مثل بهزیستی، سازمان نظام روانشناسی و مواردی از این دست قرار بگیرن، حتما توش اگر لحاظ بشه اون وقت ما میتونیم شاید این اتفاقهای خوب هم باشه.
و این فرایند در واقع بازپروری این افراد که یک دوره 6 ماه حتی اکثر 8 ماه هستش، آیا این مدت جوابگو هست؟ برای همه قابل تعمیم هست؟ این بحثی که شما میفرمایید به عنوان یک روند فرایندی هستش، اصلاح باورها و در واقع بهبود در واقع فرد، این چطور امکان پذیر هست؟
نکن البته این که ما بیایم روی کاغذ بنویسیم بگیم 6 ماه تا 8 ماه خیلی بر اساس اون چارچوب‌های نظریه. در عالم واقع شما میگی دل هر ذره که بشکافی آفتابش در میان بینی. وارد میشی ببینی که فرد تعداد موارد، معضلات، مشکلات یا ناکامی‌هایی که داشته خیلی بیشتر بوده و یا ساعت میزان همکاریش خیلی کمتره. شاید اصلا اون ارتباط گرفتن‌ها شاید حتی منجر به آسیب‌های جسمانی خاصی هم شده باشه، بعضن بخواد از این هم به نوعی تخطی بکنه، از این مقدار زمان هم بیشتر نیاز باشه. در پاریات موارد هم ما میبینیم که نه، فرد اصلا از یک جایگاه بهتری برخورداره، همکاری بهتری میکنه. من مثال ساده‌ای براتون بزنم، اصلا شما هوش رو در نظر بگیرید که در آدم‌های مختلف متفاوته. تعداد بسیاری از کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتن یا فرد بفهمید که رفتارهای پرخطر در ارتباط با مواد مخدر نشون میدن، وقتی بررسی میکنیم میبینیم از هوشبر پایینتری برخوردارن. کار کردن با اینا خیلی سخته و مدت زمانهای بیشتری نیاز داره.
ولی
کسی که از سطح هوشی بهتری برخوردار باشه احتمالاً خوب راحت‌تر میشه باهاش کار کرد. فاکتورهای دیگر هم شما در کنارش بیارید.
ممنونم جناب آقای دکتر سلمان خدادادی، ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. سلام عرض میکنم آقای دکتر. ما موضوع زنان آسیب دیده رو مورد نظر قرار دادیم با توجه به اینکه جنبه‌های مقرراتی و قانون‌گذاری و رویه‌هایی که کمک می‌کنه که به این موضوع رسیدگی بشه و یک اهتمام ملی، یک تقسیم کار مدون وجود داشته باشه که همگرا باشن با هم دیگه تا بشه این مشکل رو و معضل رو مرتفع کرد، نیازمند در واقع پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی هستش. در این زمینه مجلس چه اقداماتی رو داشته و چه برنامه‌هایی رو در دستور کار داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران خوب شما و خدمت مردم عزیز و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو. ببینید کمیسیون اجتماعی در مجلس دهم یکی از مسائلی که در دستور کار خودش قرار داده و هر حال رسیدگی به موضوعات آسیب اجتماعی است که و هر حال زنان آسیب دیده هم یکی از این موضوعاته. در قانون برنامه 6 کیلومتر توسعه شما مستحضرین یکی از موردهایی که برای دولت تکلیف ایجاد شد و از جدول شماره 4 برنامه 6 کیلومتر توسعه و اینم جزوی از کارات مجلس دهم و در تدوین برنامه 6 کیلومتر بود، دولت موظف شد در خصوص موارد مختلف آسیب‌های اجتماعی خصوصا رسیدگی به زنان آسیب دیده، بنیان خانواده و تسهیل ازدواج جوانان مواردی بود که به هر حال مجلس وارد شد و قوانین خوبی رو مصوب کرد و برای اجرای شدن قانون برنامه شما مستحضرین به هر حال بایستی در بودجه سالانه ردیف و اعتباراتی در نظر گرفته بشه. برای اینکه این قانون اجرایی بشه سازمان بهزیستی طی ردیفایی که اعتبارات لازم رو بهشون داده شد و ابلاغ شد گاهن این آسیب‌ها از خانواده هاست که از جمله اونا مثلا تحت پوشش قرار دادن اینا بود، بحث روانشناسی بود و بحث مددکاری اجتماعی بود، مجلس به همه اینا با پیگیری های سازمان بهزیستی ردیف اعتباری رو تصویب کرد و کمک کرد به دولت با داشتن ردیف اعتبار کافی این کارها رو انجام بده. در سال 1398 هم باز در جهت تدوین قانون برنامه سال 98 جلساتی رو کمیسیون اجتماعی با مسئولین مربوطه داشته، از جمله رؤسای معاون مربوطه سازمان بهزیستی در تدوین بودجه 98، رئیس محترم سازمان که اخیراً به این مسئولیت هم انتصاب شدن و به هر حال در خود جلسه با روانشناسان با مددکاران اجتماعی جلساتی رو داشته و اعتباراتی داره در سرزم اعتبارات سازمان بهزیستی.
ممنون و تشکر جناب آقای خدادادی، سپاسگزارم از شما.
این موارد بتونیم گامهایی رو بعد
ممنون انشالله که شاهد اقدامات خوبی باشیم. سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار. من سید تقی کمالی، کارشناس مجری برنامه، همراه با همکارانم شما رو تا برنامه دیگر به خدای سبحان می سپارم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام، ادب، احترام و ظهر بخیر دارم محضر شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. یک شنبه 30 دی ماه 1397 و آغاز نوبت دوم کاری برنامه های این شبکه. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تا ساعت 22:10 شب با شما همراه خواهیم بود. در همین سرآغاز و پیشانی این نوبت کاری جا داره که فرارسیدن 13 جمادی الاولا سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض بکنم.